الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه دیگه ای از پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم. در این برنامه طبق روال گذشته در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. جناب استاد محمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه و انشاءالله که اونچه خداوند میپسنده بر زبان ما جاری بفرماید و سخنی بگیم که مورد رضای ذات باری تعالی باشه.
در برنامه قبلی شما حدیثی رو از کافی که نشانگر محوریت امام در اجتماع بود به منزله قلب اجتماع بیان فرمودید و به تحقق نقش امام در جامعه اشاره فرمودید و وعده دادید که این بحث رو در این برنامه ادامه بدید.
از خودم که به طور خلاصه میشه نقش ائمه شیعه علیهم السلام رو در پیشبرد دین حق یعنی دین اسلام در چهار محور خلاصه کرد. چون چهار محور رو عرض خواهم کرد. محور اول تفسیر و تبیین احکام اسلامه، شرح و بیان احکام کلی اسلام و تطبیق کلیات اون آموزه ها و گزاره ها بر مصادیقشون، بر مصادیق موجود در جامعه، یکی از محورهای فعالیت ها و تلاش ائمه شیعه علیهم السلام در دوران حیات پربرکت و نورانی اونها بوده. تمام علوم اسلامی رو این ستارگان درخشان عالم بشریت پایگذاری کردن، توسعه دادن، گسترش دادن. نتیجهش صدها هزار حدیث از کلمات دراروار اونها شده که امروز به عنوان گنجینه ای نفیس و خزانه های پر از نوری است که در اختیار علما قرار گرفته. ده ها هزار حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط همین مخبران صدیق یعنی ائمه علیهم السلام نقل شده. بسیاری از علما بلا واسطه یا با واسطه از ائمه علیهم السلام کسب فیض کردند و به وسیله این وارثان تعلیمات رسالت بعداً در بین مردم منتشر شد و به وسیله همین وارثان تعلیمات رسالت بود که به مناسبت‌های گوناگون برای روشن شدن ذهن دینی جامعه و به منظور نشر مبانی اعتقادی و در ابواب مختلف در فقه و اخلاق و سیر و سلوک و علوم دیگر هزاران حدیث در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت و با این سرمایه هاست که علما تونستن علوم اسلامی رو در سطح بسیار وسیعی گسترش بدن که همواره هم در حال گسترش هست و خواهد بود. وقتی بهتر میشه به مجاهدات بیمانند اهل بیت علیهم السلام و ائمه در نشر و تبیین فرهنگ اسلامی پی ببریم که بین احادیثی که از اهل سنت نقل شده و روایاتی که از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده رو مقایسه بکنیم، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی. احادیثی که در کتاب کافی یکی از منابع حدیث شیعه اومده به تنهایی بیشتر از تمام احادیثی است که در صحاح سته اهل سنت نقل شده. یعنی همین یک کتاب، همین یک منبع شیعه به تنهایی بیشتر از تمام احادیث صحاح سته حدیث نقل کرده. از خلیفه اول تنها 80 حدیث نقل شده. این مطلبی که عرض می‌کنم از مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحه 14 و 2. از خلیفه دوم 50 حدیث نقل شده. از وا علی سنت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صفحه 204. از خلیفه سوم در صحیح مسلم 5 حدیث نقل شده، در صحیح بخاری 9 حدیث. این واسه همون از وا علی سنت صفحه 204. این احادیثی بود که از خلفای سگانه نقل شده، در حالی که از امیرالمومنین علیه السلام تنها در کتاب قرارالحکم و دورالچلم بیش از 11,000 سخن تو همین یک کتاب نقل شده. چنانکه اهل سنت منابع حدیثی خودشون صدها روایت از حضرت علی علیه السلام نقل کردن. ابن عبدالحدید یکی از علمای بزرگ اهل سنت در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام این نیست: چگونه میتوانم از شخصیتی یاد کنم که همه فضائل انسانی را به او نسبت میدهند؟ هر گروهی او را از آن خود میدانند، پس هر فضیلتی از وجود او منشأ میگیرد و کلیه علوم و دانشها به او منتهی میشه. من دارم بخشی از حرفای ابن عبدالحدید را از جلد اول شرح ایشون بر نهج البلاغه دارم میخونم، که ایشون میگه که همه علوم سرانجام به علی بن ابی طالب امیرالمومنین منتهی میشه. واصل ابن عطا که خودش رهبر گروه معتزله هست، استادش با دو واسطه از محضر علی علیه السلام کسب فیض کرده. اشاعره نیز هر بهره از علم و دانش دارن سرانجام به علی علیه السلام میرسن. علم کلام و فلسفه شیعه و زیدیه نیز بی تردید از منبع دانش علی علیه السلام جوشیده. علی بن ابی طالب علیه السلام در علم فقه بر همه فقها استاده، زیرا ابو حنیفه که بانی فقه حنفی است شاگرد امام صادق علیه السلام بوده که او هم از طریق پدر و جدش از سرچشمه دانش علی علیه السلام سیراب شده. مالک ابن انس که فقه مالکی رو پایه‌گذاری کرده، استادش از شاگردان اکرمه بود که او هم علم خودش رو از ابن عباس فرا گرفته که او هم به عنوان شاگردی از محضر حضرت علی علیه السلام کسب فیض می‌کرده. عمر ابن خطاب برای حل مسائل دشوار از علی علیه السلام استمداد می‌کرد و مکرر می‌گفت اگر علی نبود عمر هلاک می‌شد. اما فقه شیعه که دیگه نیاز به توضیح نداره که هرچه هست از ائمه و از اولین امام نخستین امام یعنی حضرت علی علیه السلام گرفته. در علم تفسیر علی علیه السلام سمت استادی نسبت به همه مفسرین داشت. من دارم باز گفتهای ابن عبدالحدید رو نقل میکنم. این حقیقت پس از مراجعه به تفاسیر روشن میشه که او استاد همه مفسرین بوده، چون بیشتر مطالب تفاسیر از اون حضرت نقل شده و آنچه که اونچه هم که از ابن عباس اومده باز به حضرت علی علیه السلام برمیگرده. از ابن عباس پرسیدن که علم تو با علم پسر عمود چه نسبتی داره؟ پاسخ داد نسبت یک قطره به دریا، یعنی علم من یک قطره میمونه که علم علی علیه السلام دریاست. بزرگان عرفا خودشون رو منسوب علی علیه السلام میدونن. مبتکر علم نحو علی علیه السلام بود. او بود که برای نخستین بار این علم رو به ابوالاسود دوعلی آموخت و از اون طریق ادامه پیدا کرد. این مطالب که خوندم از شرح ابن عبدالحدید جلد اول صفحه 6 بود که من بخشش خوندم در خدمت دوستان. بقیه ائمه اهل بیت علیهم السلام هم چنین بودن. امام صادق علیه السلام باب علم در فلسفه و کلام و ریاضیات و شیمی گشود. مفضل ابن عمر و مؤمن طاق، هشام ابن حکم و هشام ابن سالم، اینا شاگردان امام صادق علیه السلام در فلسفه و علم کلام بودن که در این رشته تخصص پیدا کردند. جابر ابن حیان در ریاضیات و شیمی و زراره و محمد ابن مسلم و جمیل ابن دراج یا جمیل ابن دراج و حمران ابن اعین، ابو بصیر، عبدالله ابن سنان، اینها در فقه و اصول و تفسیر متخصص بودن. و همینطور دوستان اگه خواستن این بحث مفصل‌تر بخونن به کتاب امام صادق علیه السلام و مذاهب اربعه مراجعه بفرماین که اونجا ملاحظه خواهند فرمود که امام صادق چه نقشی در تخصصی شدن علوم اسلامی داشتن.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، صدای ما را از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی میشنوید. به سراغ اولین پرسش از طرف شما شنوندگان خواهیم رفت.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0-251.
خواستم ببینم هدف از آفرینش شیطان این که خود شیطان رو آفریده چی بوده؟ و سوال دوم هم این که سید به چه معنیه و از کجا منشأ میگیره؟ خیلی متشکرم از برنامه خوبتون. خدا.
سوال اولشون درباره هدف از آفرینش شیطان بود. حالا شما اگه صلاح دیدید به طور کلی درباره آفرینش شر هم به صورت کلی توضیح بفرمایید.
البته شر آفریده نمیشه، چون شر عدمی است. آنچه که وجود دارد آفریده میشه. آنچه که وجود دارد متعلق خلقت و آفرینش قرار میگیره. اما شر وجود ندارد، عدم است. و درباره شیطان که سوال کردن که فلسفه آفرینش شیطان چیه؟ اولا باید دوستان اینه داشت باشن که خداوند شیطان خلق نکرده، خدا جن خلق کرده، انسان خلق کرده. منتها چون جن و انسان اختیار دارن، گاهی از این اختیارشون سوء استفاده میکنن، تبدیل به شیطان میشن، ولی ذاتشون شیطان نیست. همون ابلیس که ظاهرا مراد این خواهر محترمم ابلیس باشه، خب ابلیسی که از افراد جن بود، به لحاظ ماهیت، به لحاظ ذات فرقی بین عزازیز که همین ابلیس باشه و زعفر نبود، هر دو از افراد جن بودن. حتی خود ابلیس هزاران سال خدا رو عبادت کرده بود، انقدر عبادت کرده بود در مقام فرشته ها بالا رفته بود. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید ابلیس 6000 سال خدا رو در آسمان ها عبادت می‌کرد، که معلوم نیست از سالهای آسمانی یا از سالهای زمینی، یه معلوم نیست 365 روزه یا خیلی بیشتر از اینها. خب یه چنین مخلوقی چه اشکال داره آفرینشش؟ آنچه خدا خلق کرده اینه، اما این موجود آزاد، این موجود مختاره، میتونه بعد از هزاران سال عبادت کردن یه بار از اختیارش سوء استفاده بکنه، در مقابل خالقش بایسته، عصیان کنه، نافرمانی کنه، بعد هم رانده بشه، چنانچه میتونه توبه کنه برگرده، میتونه برگرده باز مثل همون سابقش و همون مقامی که سابق داشت رو به دست بیاره. گرچه حالا ابلیس متاسفانه یک مخلوق بسیار عنود و لجوج و بسیار مغرور و متکبره. خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتشم و از خاک، من هرگز به او سجده نخواهم کرد. اگر الانم دست از غرورش برداره مثل بقیه افراد جن، میتونه خدا رو عبادت کنه، بهشتی بشه. که باز من تاکید میکنم که هرگز شیطان این کار رو نخواهد کرد ابلیس. خلاصه از این شد که اینکه گفتن که چرا خدا و شیطان خلق کرده. خدا که شیطان خلق نکرده، خدا جن خلق کرده و انس. جن و انس هم از مخلوقات والا مقام انسان هستن، مثلا انسان که افضل مخلوقات، اشرف مخلوقات خداست و کرمنا بنی آدم، تاج کرامت بر سر انسان گذاشته. جن هم همینطور موجودی است مختار و مادی و تقریبا شبیه انسان هست.
خب با توجه به این نقشی که بعد از خلقت آدم پیدا کرد، نقش اغواگری انسان، این سوال بیشتر به ذهن میاد. خداوند با توجه به اینکه علم داشت این کار کرد و پیدا خواهد کرد.
بله، در این حال اون باید صحنه امتحان، نکات بعدی که عرض خواهم کرد، باید صحنه امتحان سالم بمونه، باید صحنه امتحان وجود داشته باشه. خلاصه از این شد که اون چیه، اون ماهیتی که متعلق آفرینش واقع شده، اون شری توش نبوده، شیطنتی توش نبوده، فردی بوده از افراد جن، چنانچه آدم رو که خداوند خلق کرد شم خلق نکرد، آدم خلق کرد. بعدن بعضی ها از اختیارشون حسن استفاده کردن، شدن امام حسین علیه السلام. بعضی ها از اختیارشون سوء استفاده کردن، شدن شمرو یزید. هر دو انسان هم چه خدا خلق کرده انسان بوده. ابلیس هم همینطوره، خداوند جن خلق کرده، یک جن از اختیارش حسن استفاده کرده شده زعفر، و یک جن از اختیارش سوء استفاده کرده شده ابلیس. این نکته بعدی. نکته بعدی این که اصولا شیطان به منزله کناره صراط مستقیمه، یعنی اگر حتی ابلیسی هم پیدا نمی‌شد، تمردی هم نبود، خداوند باید حتما از باب امتحان یه مخلوقاتی رو خلق می‌کرد تا بنده‌هاش به کمال برسن. اگر صحنه امتحان نباشه، اصلا انسان با وضع وجودیش، با ماهیتی که داره، نمیتونه به کمال برسه، به کمال شایستش نمیتونه برسه. باید در کوره‌های امتحان آب دیده بشه، باید وسوسه شیطان باشه، کشش‌های نفس اماره باشه، انسان با مقاومت در مقابل شیطان و با صبر در مقابل نفس اماره اون وقت به رشدی میرسه که اون کمال شایسته است. خداوند به خاطر اون کمال انسان رو خلق کرده. پس خداوند جن و انس و خلق کرد برای رسیدن به کمال. از این نظر فرقی نمی‌کنه. شیطان هم از افراد جن بود یا شیطان‌های انسی. شیطان دو نوع داریم، شیاطین الجن و الانس. بعضی شیطان‌ها عادت انواع دیگه هم داریم. بعضی شیاطین جنن، بعضی شیاطین انسان. اون چیزی خدا خلق کرد جن و انس بود، نه شیطان. اما نکته بعدی این شد که اتفاقا وجودشون خیلی خوبه. برای که بندگان خدا صحنه امتحان براشون فراهم بشه. اگر هم ابلیس این تمرد رو نمی کرد، خداوند باید مخلوقات اینجوری می داشت تا بندگانش امتحان بشن. در مبارزه با وساوس شیطانی که انسان به کمال می رسه، در کوره های آزمایش این گونه ای هست که انسان آب دیده می شه و پاک می شه و تصفیه می شه. و یعنی اگه امتحانی نباشه، مسابقه نباشه، یعنی فرد بگه من قهرمان قهرمانانم، خب چیکار کردی؟ با کی کشتی گرفتی؟ بگه کشتی نگرفتم ولی قهرمان هستم. تا صحنه کشتی نباشه و در این عرض کنم که در آویختن با هم نباشد، قهرمان قهرمانان معنا نداره.
درسته.
این هم یک نکته. و نکته بعد این که عرض کنم که شیطان، مراد از شیطان رو برادران و خواهران فقط ابلیس نگیرن. گرچه ابلیسی که از شیاطین هست و رئیس شیاطین هم هست، رئیس شیاطین جن هست، اما همطور که اشاره کردم شیطان یک معنی عام داره. هر موجود موذی و شرور و هر موجودی که مزاحم سایر مخلوقات باشه بهش میگن، گاهی هم ممکن مزاحم خودش باشه، به این میگن شیطان.
بله، تو برنامه‌ای گذشته توضیح دادم درباره‌اش. درباره ریشه تاریخی واژه سید هم یه توضیح کوتاهی بفرمایید.
خود سید معنی آقا و سرور هست و در روایات ما فراوان داریم، مثلا سید القوم خادمهم. آقا، رهبر و سرور مردم کسی است که خدمتگزار اونها باشه، که امام رحمت الله علیه می‌فرمود به من خادم بگن بهتر از اینی که رهبر بگن، شاید از همین حدیث گرفته شده بود. به هر حال سید به معنی آقا و سروره که در روایت ما فراوان کلمه واژه سید به همین معنا استعمال شد. اما در اصطلاح به کسانی اطلاق میشه که اینها فرزندان هاشم جد اعلای پیغمبر باشن. تمام کسانی که نژادشون به هاشم جد اعلای پیغمبر منتهی بشه به اینها میگن سید. حالا چه از طریق پدر باشه چه از طریق مادر، منتها یه سری احکام فقهی بر سادات مترتب هست که اون احکام فقهی خاص کسانی است که از طریق پدر به هاشم متهی میشن. البته این به فتوای اکثر فقها، یه اقلیتی هم میگن فرقی نمیکنه، ولی اکثر فقها میگن که مثلا خمس برای ساداتی استحقاقش پیدا میشه که اینها از طریق پدر به هاشم منتهی بشن. بر این اساس همه بنی هاشم، همه بنی عباس و همه فرزندان امیرالمومنین، همه فرزندان پیغمبر، همه اینها میشن جزء سادات. مثلا اون چیزی که الان در عالم باقی مونده به عنوان سید، اون چیزی الان اگر نگیم قطعا غالبا بالای مثلا 99.5% فرزندان فاطمه سلام الله علیها هستن که الان در دنیا باقی هستند و اینها سادات محسوب میشن. بقیه دیگه ظاهرا باید منقرض شده باشن و نسلی از اون شاخه های دیگه مثل بنی عباس اونها قاعدتا نباید مونده باشه. این نکته رو هم عرض بکنم که اگر نگیم همه، با بررسی که انجام شد این نتیجه حاصل شد که تقریبا اکثر قریب به اتفاق شیعیان به نوعی فرزندان زهرا سلام الله علیها هستن. حالا نه از طریق پدر بلکه از طرق دیگه، از طریق مادرم، چون هست که فرقی نمیتونه. یعنی کسی هم از طریق مادر به حضرت زهرا متصل بشه باز فرزند زهراست، ولی خمس نمیتونه بگیره به فتوای اکثر فقها. اما در اینکه فرزند زهرا هست در این تردید نیست. اینجا یکی از معجزات قرآن آشکار میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. واقعا نسل حضرت زهرا سلام الله علیها تقریبا بزرگترین، نه تقریبا دقیقا تحقیقا بزرگترین نسل شناخته شده عالمه. هیچ طایفه ما در عالم نداریم که این مقدار عرض کنم که فرزند داشته باشه.
بله، خیلی نکته جالبی بود. پاسخ سوال بعدی رو از زبان شما میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میخواستم سوال کنم برای توبه کردن چه کاری باید انجام بدیم؟
بفرمایید.
بله، از خودم که چند نکته رو خیلی فشرده عرض میکنم تا به اونجایی برسیم که حالا برای توبه چیکار کرد. یه نکته این که راجع به اهمیت توبه، توبه مکفره مطلقا، یعنی هیچ گناهی ما نداریم که با وجود توبه پاک نشه. مکفرات دیگری داریم، اما هیچ مکفری نیست که همه گناهان رو پاک بکنه مگر توبه. توبه بعد از خودش گناهی رو باقی نمیذاره. نکته دوم این که عنایت بشه که توفیق توبه خودش خیلی مهمه. یه نیست که انسان هر موقع دلش خواست توبه بکنه. نه، شیطانی که انسان وادار به گناه کرده همون شیطان هست و اجازه نمیده که انسان توبه بکنه. ولذا انسان توبه رو به تأخیر میندازه تا اینکه زمان توبه دیگه از بین بره و زمانی برسه که دیگه توبه فایده نداشته باشه. بنابراین در روایات فراوانی داریم که گناه نکردن بهتر است از توبه کردن. کسی نباید به حساب این که حالا توبه هست خدای نکرده مرتکب گناه بشه، چون از کجا انسان میدونه که توفیق توبه پیدا میکنه. هر توبه بنده لازمش دوبار توبه خداست، یعنی بر حسب اون که در قرآن اومده خداوند دوبار باید توبه بکنه تا بنده موفق بشه یه بار توبه بکنه. اول خداوند توبه میکنه، برمیگرده به سمت بندهش، بنده که داره سقوط میکنه رو متنبهش میکنه که تو داری به قعر جهنم میفتی. اینو بهش میگن توفیق توبه، که تا این نباشه از کنم توبهی در کار نخواهد بود. خب این تازه مقدمه میشه برای اینکه انسان متوجه بشه که داره سقوط میکنه، بعد پشیمان بشه که من چرا دارم میفتم، برگردم. وقتی برگشت تازه پذیرش لازمه، یعنی توبه دوم خدا لازمه که وقت توبه بنده فایده داشته باشه. این عبارت در قرآن اومده، مثلا فتاب علیهم، خداوند بر آنها توبه کرد، لیتوبو، تا اینها توبه بکنن. یعنی اگر اون تاب علیهم نبود این لیتوبو هم نبود. تازه اگر خدا نپذیره باز این توبه هم فایده نداره. فتاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم، چون تواب رحیم هست توبه رو میپذیره، و یعنی اگر نپذیره باز توبه فایده نداره. خلاصه از این شد که هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست. در قرآن هر جا که کلمه توبه با الا متعدی شده توبه خداست، و هر جا با الا توبه متعدی شده توبه بنده هست. توبو الالله جمیعا، همه تون به سوی خدا توبه کنید. بنابراین باید عنایت بشه که کسی تصور نکنه که حالا ما هر کار دلمون میخواد میکنیم بعد هم توبه میکنیم. کی گفته که این توفیق رو ممکن است اصلا توفیق دو دستش نده؟ در بعضی از نقل شده که یزید از امام سجاد سوال کرد که آیا برای من راهی برای توبه هست؟ امام فرمود بله. بعد شاید امهاش گفت که شما بهش داره یاد میدی که میخواد بهشتی بشه، حضرت فرمود ایشون توفیق توبه پیدا نمیکنه. و همینطور هم شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، گناهان انقدر زیاد شد که دیگه توبه که نکرد بمونه. گفت که لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیم، همه چون به مسخره گرفت. یعنی گناه انسان به جایی میرسه که حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو برای یزید خوند، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آیات الهی تکذیب میکنن و به تمسخر میگیرن. نکته بعد این که توبه و تائب منزلت و مقام والای عند الله داره. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باز روایت از پیامبر، این آیه قرآن بود که خوندم، که خداوند توبه کاران رو دوست داره و پاکان رو دوست داره. پیامبر فرمود ليس شيء احب الى الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه. هیچ چیز پیش خدا محبوب تر از مرد مؤمن یا زن مؤمن توبه کار نیست. مرد مؤمن یا زن مؤمنی که توبه کرده باشد از همه چیز پیش خدا محبوب تر است. باز از پیامبر نقل شده که فرمود کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. و فرمود همه بنی آدم خطاکارن، ممکنه خطا انجام بدن، بهترین خطاکاران توبه‌کارانن. باز داریم که پیامبر فرمود خداوند از توبه بنده خود بیشتر خوشحال میشه از خوشحالی نازایی که بچه نمیاره و بعد بچه به دنیا میاره، یا گم کرده ای که گم شده خودش رو در حالی که از تشنگی داره میمیره تو بیابان پیدا میکنه و از تشنگی که به آب میرسه خداوند بیشتر خوشحال میشه. البته این از باب تشبیه و یعنی خوشحالی در مورد خدا معنا نداره. این هم یک مطلب که از کنم که توبه مورد قبول هست. اما این که تا کی میشه توبه کرد، خب باید تا اون زمانی که انسان توان بر گناه داره، زمانی که ندامت معنا داره، اما زمانی که دی اختیار ازش گرفته شده بگه حالا من پشیمون شدم، عاقلانه نیست. کسی که مثلا فرض کنید که تو زندانه بگه من تصمیم گرفتم که دزدی نکنم، بهش میخندم میگم دزدی یعنی چه؟ کی میتونی دزدی بکنی؟ زمانی این تصمیمش عاقلانه هست که توان دزدی کردن رو داشته باشه. حالا اگه انسان هم اختیار ازش گرفته شد مثلا در هنگام احتضار یا زمانی که دیگه توان گناه کردن نداره بگه من دیگه پشیمان شدم، میگم چه پشیمانی دیگه، اصلا معنا نداره اینجا. ولیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یموتون وهم کفار. قرآن فرماید که کسانی که کارهای زشت انجام میدن و چون مرگشون فرا میرسه میگن الان توبه کردم، اینها توبه ندارن. همچنین کسانی که بمیرن و کافر بمیرن توبه ندارن. خب فرعون هم که داشت غرق میشد، آخرین لحظه که داشت غرق میشد گفت آمنت به رب هارون و موسی، خدای موسی، منم ایمان آوردم، گفت توبه کردم. بعد جبرئیل بهش گفت الان توبته، حالا داری توبه میکنی؟ فقط عصیت من قبل. به هر حال این توبه ها فایده نداره. صدام هم وقتی داشتن دار رو به گردنش مینداختن گفت توبه کردم. اگر واقعا درست باشه هیچ فایده نداره، خلاف نص قرآنه که میفرماد اون زمان دیگه توبه فایده ای نداره. باز داریم که پیامبر فرمود من تاب قبل ان یعاینه قبل الله توبته. کسی که پیش از مشاهده عذاب یا مشاهده مرگ حضرت عزرائیل علیه السلام توبه کنه، خدا توبهش رو میپذیره. همینطور روایات دیگری داریم که انسان اگر قبل از حالت احتضار توبه بکنه توبهش پذیرفته میشه. عرض کردیم حقیقت توبه همون ندامته، التوبتو ندمون، یا در پیامبر فرمود الندمو توبتون، پشیمانی همون توبه هست. یا فرمود که ندم القلب یکفر الذنب، از علی علیه السلام فرمود که پشیمانی قلب گناه رو پاک میکنه. البته انسان باید اعتراف بکنه، البته همونطور که گناه انواعی داره توبه هم انواعی داره. پیامبر فرمود احدث لکل ذنب توبتن از سر به سر و العلانیت بالعلانیه، برای هر گناهی یک توبه رو احداث کن.
درسته.
اگر گناه آشکارا بوده آشکارا توبه کن، اگر گناه پنهانی بوده پنهانی توبه بکن. اما چه گام هایی رو باید برداشت؟ اولا ندامت قلبی است، بعد اصلاح، و آیه قرآن این هست فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلها فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم. کسی که بعد از گناه، بعد از ستم که همون گناه باشه، این توبه کنه و به صلاح بیاد، اصلاح کنه خودش رو، خداوند توبهش رو میپذیره. در آیه دیگه هم داریم که فرمود و انی لغفارون لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا.
بله.
من توبه پذیرم برای کسی که ایمان بیاره، کار صالح انجام بده، عمل صالح انجام بده و اون وقت هدایت بشه. امیرالمومنین فرمود التوبه علی اربعه دعائم، توبه بر چهار پایه استواره. ندم القلب، پشیمانی قلبی، که این پشیمانی باید پشیمانی واقعی باشه، همونطور که عرض کردم باید این آتش ندامت همه هستی گناهکار رو بسوزونه. و استغفارم به لسان، قلبش پشیمانه، زبانش هم استغفار میگه. و عملون بالجوارح، به دنبالش با اعمال خودش جبران مافات میکنه، اون کاری که انجام نشده اونا جبران میکنه. و عزمون ان لا یعود، تصمیم داره که هرگز دیگه به این گناه بر نگرده، که اگر تا قیامت هم زنده باشه دیگه این گناه هرگز انجام نخواهد داد. در یک فرمایش دیگری یه شخصی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، این سخن در نهج البلاغه هست، در کافی هم هست، در کتابای دیگه هم هست، منتها اون راویش فرق میکنه وگرنه فرمایش حضرت تقریبا همه جا یک نواخت است.
درسته.
اومد خدمت امیرالمومنین گفت که استغفر الله ربی و اتوب الیه. حضرت همون تموم شد، دیگه با همین یک جمله گفتی توبه کردی. بعد فرمود که استغفار مقام انسانهای شایسته و بالا هست. بعد فرمود که انسان باید 6 گام رو برداره بعد استغفار کنه. اول همون ندامتی که عرض کردم، دوم عزم بر ترک برای همیشه، سوم ادای حق الله، هر حقوقی که از خدا به گردن انسان هست ادا بکنه، چهارم ادای حق الناس، پنجم همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده زحمت و رنج و سختی عبادت رو هم به نفس بچشاند، و ششم اون گوشت و پوستی که در حال گناه روییده رو بر اثر اندوه و افسوس ذوب کنه تا به جاش پوست و گوشت جدید بروید. به این حال که رسید اون وقت میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه و خدا هم او رو قبولش میکنه. دوستان نیاز داشته باشن توبه به این مفتی که ما خیال میکنیم نیست. اگر میخواید نمونه های توبه کاران زمان پیغمبر رو مطالعه بکنید، برید اون ماجرای بهلول نباش رو که در بسیاری از متون روایی ما و در زیل آیاتی در قرآن در تفاسیر اومده، ماجرای بهلول نباش رو بخونید ببینید چطور توبه کرد. ماجرای ابولبابه رو بخونید که خودش رو به اون ستون مسجد بست، ببینید که چطور توبه کرد که خدا توبهش رو قبول کرد. ماجرای اون سه نفری که از جنگ تبوک تخلف کرده بودن، در سوره مبارکه توبه ماجراش هست، اونها رو بخونید ببینید که توبه یعنی چه. ما خیال میکنیم که هر کار دلمون بخواد، البته شنوندگان عزیز ما اینجوری نیستن، اما گاهی انسان اینجوری تصور میکنه که خیال میکنیم که هر کار دلمون بخواد بکنیم بعد هم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد خب توبه کردیم. نه، سیره توبه کاران اینجوری نبوده. برن دوستان بخونن ببینن که بله، توبه بابی از ابواب لطف خداش به روی ما باز کرده که اگر توبه نبود هیچ کس به کمال نمیرسید، اما به این سادگی هم نیست. از جمله توی فرمایش امیرالمومنین ملاحظه فرمودید که 6 گام انسان باید برداره تازه میتونه بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه و خدا هم میامرز. البته این هم دوستان نیاز داشته باشن که استغفار خودش یک ذکره، یه عبادته. پیامبر اعظم اسلام چون که در روایت نقل شده میفرمود من هر روز 70 بار استغفار میکنم. هیچ مجلسی نبود که پیغمبر تو مجلس بنشیند و بلند شد مگر اینکه 25 بار استغفار میکرد. یعنی ذکر استغفار از اذکار دائمی پیامبر بود، با اینکه گناهی هم نداشت. بنابراین خود ذکر استغفار خوب ثواب داره، اما اینکه انسان اگه بخواد واقعا توبه بکنه باید این شرایط رو مراعات بکنه.
بنابراین اون 6 مرحله‌ای که از امیرالمومنین نقل فرمودید اصل پاسخ این شنوندمون میشه.
و اون نکات دیگه، حدیث دیگه که از حضرت خوندم که فرمود توبه بر 4 ستون
داره.
و البته باز نکات دیگری هم در رابطه با اینکه انسان چه گام‌هایی رو باید برداره.
بله ممنونم.
در آیات و روایات هست، از جمله که انسان باید توبهش توبه خالص باشه.
درسته.
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا.
درسته.
یعنی پیامبر فرمود التوبه النصوح ان ندم علی الذنب حين یفرط منک فتستغفر الله ثم لا تعود الیه ابدا. اگه این شرایطو داشتید اون وقت میشه گفت توبه توبه نصوح هست. حالا باز این بس نیاز به تفصیل بیشتری داریم، مقداری که عرض کردیم کافی باشه. فقط من یک نکته رو عرض بکنم و اون این که توبه واجب فوری است، فوراً باید انسان توبه بکنه، حتی یک لحظه هم نباید تأخیر بیفته. که در بعضی از روایات داریم که بیشترین فریاد اهل دوزخ از تصفیفه، یعنی توبه رو عقب انداختن. امام جواد علیه السلام فرمود تأخیر و توبه اقترارون و طول و تصفیف حیرتون، یعنی به تأخیر انداختن توبه یک در واقع غفلت و فریب و غروری است که انسانو فرا میگیره و امروز و فردا کردن مایه حیرت و سرگشتگی انسان در توبه هست. پس توبه رو باید فوراً انجام داد. البته این بس نیاز به تفصیل بیشتری هم داره.
بله متشکرم. امیدوارم هیچگاه گناهی از ما سر نزنه و در صورت سرزدنش ما از توبه کاران واقعی باشیم. از حضور شما تو این برنامه متشکرم. از اینکه شنوندگان هم به این برنامه توجه کردن سپاسگزارم. تا برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. خدایا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.